بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمام شما دانشجویان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشد و از این فرصتی که ایجاد شده که توی خونه باشید استفاده بکنید و درساتون رو مطالعه بکنید. الان بهترین فرصت هست برای مطالعه درس ها. انشاءالله که با اون عادی شدن شرایط توی کلاس های درس اگر که اشکالی داشته باشید اشکالاتتون رو رفع میکنیم و آموزش رو به طور جدی تر و دقیق تر پیگیری میکنیم. یک مبحثی که قبلا تدریس کردیم درباره جلسات قبل درس دادیم درباره شخصیت حقوقی شرکت بود. گفتیم که شخصیت حقوقی شرکت چند تا اثر داشت. اولا اینکه دارای میتونست دارای نام باشه، دوم میتونست دارای اهلیت باشه، میتونست دارای دارایی باشه، میتونست دارای اقامتگاه باشه و همچنین دارای تابعیت باشه. بعد درباره هر کدومش توضیحاتی دادیم. گفتیم که اولا اینکه میتونه نامی رو که انتخاب میکنه حالا یک نام فانتزی باشه یا نام چند تا از شرکا باشه یا نام فعالیت شرکت باشه. گفتیم که اگر که اسم شرکت با اسم تجارتیش مثل هم باشد هم یکی باشد همینه که میتوند انتقالش بده، هم قسمت از دارایی شرکت رو تشکیل میده و هم ارزش اقتصادی داره. بعد رفتیم سراغ مبحث دارایی شرکت و گفتیم که کل آورده های شرکا میاد دارایی شرکت رو تشکیل میده و این دارایی شرکت از دارای فرد شرکا مستقل داد و دیگه کسی که یک مالی رو برای شرکت میاره نمیتونیم بگیم که این مال برای او هست. نه، حق دینی نسبت به این مال براش توی شرکت ایجاد میشه و این استقلال دارای شرکت از دارای شرکا چند تا نتیجه رو داشت. اولا اینکه دارای شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران بود. یعنی چه این مطلب؟ یعنی که طلبکاران شخصی شرکا نمیتونن برای طلب خودشون به شرکت مراجعه بکنن و همچنین دارای شرکت هم تنها مالیت که طلبکار شرکت میتونه چیکار بکنه، طلبش رو از اون بگیرد. بعدن اگر شرکت منحل شد و دارایش کفاف پرداخت طلب طلبکاران رو نداد میتونن اگر شرکای ضامن وجود داشته باشن به شرکای ضامن مراجعه بکنن. و یکی دیگر به این معنی است که انحلال در صورت انحلال شرکت دارای شرکت اول میونه طلبکارای شرکت تقسیم میشد و بعدش اگر که چیزی مونده باشد بین شرکا تقسیم میشد و همچنین هم میونه طلب طلبکاران شرکا با طلب شرکت از طلبکاران شرکا تهاتری صورت نمیگیره. یکی دیگر از اثرات این استقلال دارایی این بود که گفتیم شرکت وقتی که یک منفعتی رو از فعالیتش به دست میارد بعدم باید چکار بکنه؟ مالیات پرداخت بکنه و این وضع مالیات بر شرکت حتما نیازمند این نیست که این منافع رو بین شرکا تقسیم بکنیم. و یکی دیگه هم گفتیم که ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت و بالعکسش ملازمه ای نداره. گفتیم یعنی اگر شرکتی ورشکست شد و بعدش تونستن شرکاش این بدهی رو پرداخت بکنن، اگر این شریک حالا تاجر باشد دیگه ورشکست محسوب نمیشه. همچنین اگر شرکای شرکت تمامشون بیان ورشکست بشن این هم باعث نمیشه که شرکت ورشکست اعلام بشه. میتونه شرکت بدهی‌ها رو پرداخت بکنه و ورشکست اعلام نشه. بعد مطلب بعدی درباره اهلیت شرکت صحبت کردیم. گفتیم که اهلیت دو نوع داریم، اهلیت تمتع داریم و اهلیت استیفا. اهلیت استیفا، اهلیت تمتع گفتیم اهلیت بهره مند شدن از حقوق است و اهلیت استیفا هم اهلیت اجرای حقوق هست یا همون شایستگی اجرای حقوق. و برای افراد گفتیم که اشخاص حقیقی باید بالغ، عاقل و رشید باشن تا بتونن حقوق خودشون رو به اجرا بگذارن. گفتیم که شرکت تجاری هم داره اهلیت هست، یعنی مثل اینکه یک فردی که بالغ عاقل و رشید است میتونه معامله انجام بده، میتونه اقامه دعوا بکنه و همچنین طرف دعوا قرار بگیره، شرکت تجاری هم چون اهلیت داره میتونه معاملات انجام بده، خرید و فروش انجام بده، اجاره انجام بده، صلح انجام بده و همچنین میتونه که اقامه دعوا بکنه علیه اشخاص ثالث، همچنین اشخاص ثالث هم میتونن علیه شرکت اقامه دعوا داشته باشن. اون تو حالا این اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست، یک سری محدودیت هایی داره. اولا اینکه شرکت همه حقوق و تعهداتی که انسان داره رو نمیتونه دارا بشه و یکی دیگه از مواردش این هست که اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه هست و یکی دیگه از موارد محدودیتش هم این هست که اگر شرکتی ورشکست بشه دیگه نمیتونه اون اعمالی که قبلا انجام میداده رو انجام بده. بعد درباره اقامتگاه شرکت که صحبت کردیم، گفتیم که اقامتگاه شرکت از اقامتگاه شرکا مستقله. حالا این تعیین اقامتگاه شرکت چند تا فایده داره. اولا اینکه اگر خواسته باشیم حکم ورشکستگی شرکت رو اعلام بکنن، دادگاهی که صالح هست برای صدور حکم ورشکستگی شرکت دادگاه محل اقامت شرکت هست. همچنین اگر خواسته باشن طلبکاران علیه شرکت اقامه دعوا داشته باشن، باید به دادگاهی مراجعه بکنن و میتونن طرح دعوا بکنن که اقامتگاه شرکت توی حوزه اون شهرستان باشه. همچنین اقامتگاه شرکت تعیین میکنه که این شرکت تابعیت چه کشوری رو داره و همچنین اگر قانون بعضی از کشورها اومده باشه یک مزایایی برای اون اشخاص و همچنین اون شرکت ها در نظر گرفته باشد، اقامتگاه اون شرکت نشون میده که آیا او از این مزایا بهره مند میشه یا نمیشه. بعد هم گفتیم که دو تا ماده داریم درباره اقامتگاه شرکت، یکی ماده 590 قانون تجارت هست و یکی ماده 1002 قانون مدنی هست که ماده 590 میگه که اقامتگاه شخص حقوق یه جایی هست که اداره شخص حقوق اونجا هست و ماده 1000 دامده اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیاتشون هست. مرکز عملیات یعنی جایی که کارای اصلی شرکت داره انجام میشه اونجا. همچنین اداره اشخاص حقوقی هم جایی هست که دفتر اون شخص حقوق اونجا وجود داره، جایی هست که جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی تشکیل میشه. گفتیم که چون قانون تجارتی قانون خاص هست، میاد چیکار میکنه؟ این قانون عام رو تخصیص میزنه و قانون تجارت حکم فرما هست و ما میگیم که اقامتگاه اشخاص حقوق میشه همون مرکز ادارشون. مورد بعدی که هست درباره تابعیت شرکت. درباره تابعیت شرکت ببینید، تابعیت یعنی یک رابطه حقوقی که حالا بین یک کشور وجود داره با اعضای تشکیل دهندش و یک رابطه معنوی ایجاد میشه بین این شخصی که تابعیت این کشور رو داره با این کشور. حالا میگیم که پس یکی رابطه سیاسی و معنوی بین یکی فرد و دولتش ایجاد میشه که این رابطه رو میگن تابعیت. حالا درباره تابعیت شرکت هم میگیم که یک سری تفاوت هایی بین تابعیت شرکت با تابعیت افراد حقیقی وجود داره. اولا اینکه تابعیت شرکت نمیتونه رابطه معنوی باشه، یک رابطه مادی مطرح میشه. بعدم اینکه ممکنه تابعیت یک شرکت رو قاضی معین بکنه، قاضی بیاد به یک شرکت تابعیت خارجی یا تابعیت داخلی اعطا بکنه و همچنین بحث حاکمیتی در میان نیست. فقط اینه که ما میخوایم بدونیم که نحوه تشکیل شرکت باید چطور باشه، نحوه کارش چجوری باشد، انحلال شرکت چجوری باید باشد. چون که تابع قانون ملیش هست، باید ببینیم که تابعیت این شرکت کجا هست و تعیین بکنیم که حالا نحوه کارش، تشکیلش، انحلالش. پس به چند تا دلیل ما باید تابعیت شرکت رو تعیین بکنیم. اول اینکه با طرز تشکیلش، طرز کارش، انحلالش، چون که تابع قانون کشور مطبوع شرکت هست، باید ببینیم که آیا درست هست یا نیست. همچنین بعضی از قانونگذار رو میان یک امتیازاتی برای اتباع کشورشون مقرر میکنن، حالا میگن که شرکت ها هم در صورتی میتونن از این امتیازات برخوردار بشن که تابع اون کشور باشن. پس تابعیت یک شرکت معین میکنه که آیا میتونه از اون مزایا برخوردار بشه یا نمیتونه. همچنین دولت ها از شرکتی حمایت میکنن که اون شرکت تابع اون کشور رو باشه. و همچنین شرکت‌های خارجی توی بسیاری از کشورها وقتی میتونن فعالیت بکنن که اجازه مخصوص داشته باشن. و همچنین شرکت وقتی که خارجی تلقی بشه، مقررات ارزیش راحت تر میشه، توی انتقال ارز به کشور خارجی چطور میشه براش آسون تر میشه. و یکی دیگه هم از لحاظ مالیات هم تو بعضی از کشورها بعضی از شرکت‌های خارجی از پرداخت مالیات معاف هستن. پس تابعیت شرکت رو معین میکنیم ببینیم که آیا این شرکت خارجی محسومش یا شرکت داخلی. حالا در مورد طرز تعیین تابعیت شرکت تجاری هم میگیم که گفتید که شرکت تجاری توی قانون ما گفتید که تابعیت کشوری رو دارد که اقامتگاه شخص حقوقی یا همون اقامتگاه شرکت اونجا باشه. حالا توی ماده یک قانون ثبت شرکت ها اومده یکی ماده رو برده ببخشید یکی مسئله رو گفته که هر شرکتی که توی ایران تشکیل بشه و همچنین مرکز اصلیش هم ایران باشه، اون شرکت ایرانی هست. پس اگر که مخواییم یک شرکت ایرانی محسوب بشه، هم باید توی ایران تشکیل بشه، هم مرکز اصلیش توی ایران باشه. حالا چند تا فرض داریم. اول اینکه مثلا شرکت توی ایران تشکیل میشه، مرکز اصلیش هم ایران هست، این شرکت که قطعا شرکت ایرانی هست. اگر شرکتی توی ایران تشکیل بشه ولی مرکز اصلیش مثلا کشور ترکیه باشه، این شرکت ترکیه‌ای حساب میشه. چرا؟ به خاطر مرکز اصلیش. چرا؟ به خاطر اینکه ماده 591 قانون تجارت ما گفته که اشخاص حقوق تابعیت مملکتی رو دارن که اقامتگاهشون توی اون مملکت و توی اون کشور باشه. حالا یکی فرض داریم، این فرض برای ما مشکل ایجاد میکنه، میگه که شرکت توی ایران تشکیل نشده ولی مرکز اصلیش توی ایرانه. اگر خواسته باشیم با قانون ثبت شرکت ها مراجعه بکنیم، باید دو تا شرط، یعنی هم تشکیلش توی ایران باشه، هم مرکز اصلیش توی ایران باشه. ولی این شرکت مرکز اصلیش توی ایرانه ولی توی ایران تشکیل نشده، ولی ما طبق ماده 591 قانون تجارت که گفتید که اقامتگاهش اگر توی اون کشور باشه تابعیت اون کشور رو هم داره، میگیم این شرکت هم ایرانی هست. پس اگر شرکت توی ایران تشکیل بشه، مرکز اصلیش هم ایران باشه، ایرانیه. اگر شرکت توی خارج تشکیل بشه، مرکز اصلیش توی ایران باشه، ایرانی هست. و اگر شرکت در خارج تشکیل بشه و مرکز اصلیش هم در خارج باشد، اون شرکت خارجی هست. حالا دو تا استثنا داریم. یکی این که اگر شرکت هواپیمایی اگر که بیش از 49% سهامش مال اتباع بیگانه باشد، این شرکت هواپیمایی شرکت خارجی تلقی میشد. همچنین اگر بانک بیش از 40% سرمایهش برای اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، این بانک یک بانک خارجی محسوب میشد. و همچنین اگر شخص حقوقی 100% سرمایهش برای اشخاص حقیقی اتباع ایرانی نباشد، یعنی مال اتباع خارجی باشد، این شرکت هم شرکت خارجی تلقی میشه. یکی دیگه مبحثی که داریم این هست که حالا ما میتونیم آیا این تابعیت شرکت رو تغییر بدیم یا نه. توی شرکت ها گفته میشد که اگر که خواسته باشید اقامتگاه شرکت رو تغییر بدید، چون اقامتگاهش توی اساسنامش معین شده، اگر که اساسنامه رو تغییر بدید توی مجمع عمومی میتونید چیکار بکنید؟ میتونید اقامتگاه شرکت هم تغییر بدید. و چون ماده 591 قانون تجارت هم میگه که اشخاص حقوق تابعیت کشوری رو دارن که اقامتگاهشون اونجا باشه، پس به تبع اشتیاق تابعیت هم تغییر داده میشه. نه، همچون چیزی به هیچ عنوان صادق نیست، چون توی لایه اصلاحی سال 47 فکر کنم ماده 94ش باشه، میاد که مجمع عمومی هیچ کدوم از مجامع عمومی نمیتونه تابعیت شرکت رو چیکار بکنه؟ تغییر بده. اگر که تغییر تابعیت به خود انجام بشه باید همه شرکا موافق باشن. همچنین توی قانون تجارت هم درباره شرکت با مسئولیت محدود ماده 110 قانون تجارت اومده گفته که شرکت ها نمیتونن تابعیتشون رو چیکار بکنن، شرکا نمیتونن تابعیت شرکتشون رو تغییر بدن مگر اینکه تمامشون اتفاق نظر داشته باشن و تمام آنها با هم با این تغییر تابعیت موافق باشن. پس الان بحث درباره شخصیت حقوقی شرکت به طور کلی گفتیم که 5 تا اثر داره. اولا اینکه دارای نام میتونه باشه، دارایی میتونه باشه، اهلیت، اقامتگاه و تابعیت. اون چند تا بحث رو قبلا درس دادیم. در مورد تابعیت هم گفتیم که تابعیت اولا اینکه چند تا فایده داشت و بعدم اینکه برای مالیاتش، برای اینکه ببینیم که طرز تشکیلش چجوری هست، برای اینکه حمایت دولت شاملش بشه، برای اینکه ببینیم آیا از مزایا برخوردار است، به خاطر اینا باید چیکار بکنیم، ببینیم که تابعیت چه کشوری رو دارا هست. و بعد اومدیم درباره این بحث کردیم که حالا اگر خواسته باشیم که تابعیت یکی شرکت رو تعیین بکنیم توی حالا توی کشورهای مختلف، اومدن نظرات مختلفی ارائه دادن. مثلا توی آمریکا گفتن که محل ثبت شرکت میشه همونجا تابعیتش، یا مثلا توی فرانسه گفتن که هر جا که مرکز اصلی شرکت باشد اونجا هم همون جا تابعیت شرکت هم تابعیت همون کشور رو داره. ولی توی قانون ما گفتیم که دو تا ماده وجود داره. اول ماده یک قانون ثبت شرکت ها میگه که اگر شرکت توی ایران تشکیل بشه مرکز اصلیش هم توی ایران باشه شرکت ایرانی هست. حالا این فقط درباره چی بحث میکنه؟ درباره شرکت ایرانی بحث میکنه. اگر شرکتی خارجی محسوب بشه نگفتید که تابعیت کدوم کشور رو داره. پس گفتید که اگر شرکت توی ایران تشکیل بشه مرکز اصلیش هم توی ایران باشد این شرکت ایرانی هست. ما نمیتونیم بفهمیم که اگر شرکتی خارجی باشه تابعیت چه کشوری رو داره. ماده 591 قانون تجارت ما اومده تعیین تکلیف کرده، گفتید که اشخاص حقوق تابعیت کشوری رو دارن که اقامتگاهشون توی اون کشور باشه. بعد گفتیم که 3 فرض وجود دارد. اگر شرکت توی ایران تشکیل بشه مرکز اصلیش هم ایران باشه ایرانی هست، اگر شرکت در خارج تشکیل بشه مرکز اصلیش هم خارج باشد خارجی هست، و اگر شرکت در خارج تشکیل بشه ولی مرکز اصلیش ایران باشد اون شرکت ایرانی هست. استثناءاتش هم که یکی میشد شرکت هواپیمایی که 49% سهامش برای اتباع بیگانه باشد، و همچنین بانک اگر که بیش از 40% سرمایهش برای اشخاص خارجی باشد، و اگر شخص حقوقی 100% سرمایهش برای اشخاص خارجی باشد باز هم اون شرکت یا اون شخص حقوقی داره تابعیت خارجی هست. درباره تغییر تابعیت هم این مبحث رو بحث کردیم که گفتیم که تغییر تابعیت نمیتونیم تابعیت شرکت رو تغییر بدیم مگر اینکه تمام شرکا اتفاق نظر داشته باشن. بعد یکی مبحثی که الان میخوایم دربارهش بحث بکنیم درباره انواع شرکت ها است. اومدیم یک تقسیم بندی کلی درباره شرکت ها داشتیم، گفتیم که شرکت ها به شرکت اشخاص، به شرکت سرمایه، به شرکت مختلف تقسیم بندی میشن. شرکت اشخاص رو توضیح دادیم، گفتیم که به اعتبار شرکا بستگی دارد و انواع اشرو برادون بیان کردیم، گفتیم تضامنی و نسبی. شرکت سرمایه هم گفتیم که اعتبارش به سرمایهش هست و هر کسی به میزان سرمایه که گذاشته مسئول بدهی‌های شرکت هست، مثل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی. و شرکت مختلط هم گفتیم که یک سری شرکای ضامن داره و یک سری شرکای غیر ضامن داره. شرکای ضامن مسئول پرداخت بدهی تمام بدهی‌های شرکت هستن. و انواعش هم گفتیم که یکی شرکت مختلط سهامی و یکی هم شرکت مختلط غیر سهامی. بعد درباره شرکت تعاونی و شرکت دولتی هم گفته شد که چون قالبی مانند قالب شرکت سهامی دارن، پس اینا هم جزء شرکت های سرمایه‌ای محسوب میشن. الان میریم درباره هر کدوم از شرکت ها مخمرادون بحث بکنیم. اولین شرکتی که میخوایم دربارش بحث بکنیم شرکت سهامی هست. شرکت سهامی تابع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوبه سال 1347 است.